روز بسیار خوبی رو برای یکایک که شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم در سراسر ایران عزیزمون. ساعت 7 صبح هست. شنوندگان گرامی همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. امیدوارم در هر کجای سرزمین عزیزمون که زندگی میکنید اوضاع بر وفق مرادتون باشه. دوستان عزیز شنونده، ساعت 7 صبح هست و همکاران بنده در این لحظه آماده هستند تا با برنامه زندگی صبح و گفتگو همراه شما باشند.
رادیو گفتگو تقدیم می کند.
صبح و
گفتگو.
اگر از کمند عشقت بروم کجا گریزم، که خلاص بی تو بند است و حیات بی تو زندان. اگرم نمی پسندی مدهم به دست دشمن، که من از تو بر نگردم به جفای ناپسندان.
قصه های من توی، پادشاه واژه های من توی، چشم من در تو به دنیا باز شد، معنی دنیا برای من توی، معنی دنیا برای توی. من خودم را با تو باور کردم، ریشه اندیشه های من توی، خانه من وسط آغوش تو، سرزمین من سرای من توی، سرزمین من سرای من توی.
ملت ایران
سر بلند و سر فراز،
پرچم ایران
تا ابد در احتضار،
ملت ایران
دلتان دریای مهر،
عزت ایران
بلندای سفه. کوچه هایت ره گذار زندگیست، جاده هایت ره سپار زندگی، نبض تند عاشقی های منی، لحظه هایت بیقرار زندگی، عکس تو در اطلس چشمان من، طرح خوش نقش و نگار زندگی، مثل ماهی در دل دریای عشق، جان من در تو دچار زندگی، جان من در تو دچار زندگی است.
ملت ایران
سر بلند و سر فراز،
پرچم ایران
تا ابد در احتضار،
ملت ایران
دلتان دریای مهر،
عزت ایران
به بلندای سفه.
صبحی که قدح نوش شود از نگه تو، آن صبح به کام است و به خیر است و مرادم. به نام خدا. سلام مردم ایران، صبح بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو.
اقتصاد،
سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. صبح دوشنبه 26 فروردین ماه 1398 هجری شمسی، 9 شعبان المعظم 1440 هجری قمری و 15 آوریل 2019 میلادی است. این ایام رو ایام پرخیر و برکت شعبانیه و عید بزرگ این ماه رو بهتون تبریک میگم. امیدوارم ایام به کام همه شما مردم عزیز باشه. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم، به اتفاق دوستان خوبم مقابل بنده آن سوی استودیو جواد طالبی تهیه کننده، محمد بازیگر هماهنگی و جناب آقای محمد بیرقی زاده صدا بردار عزیزمون. مجله صبحگاهی امروز رو تقدیمتون میکنیم. اگر میخواید با ما ارتباط بگیرید 301035 سامانه پیام کوتاه ماست، 2786-2098 هم تلفن گویای 2786-1035 هم تلفن گویای 24 ساعته این شبکه رادیو ایست. میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم از طریق گوشی های هوشمندتون برنامه ما رو دنبال بفرمایید و البته سایر برنامه های این شبکه رادیو ای، رادیو گفتگو، رادیوی اندیشه ها همراه ما باشید. خواهش میکنم با چند موضوع با این فاصله کوتاه در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. اینجا رادیو گفتگوست، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
امروز باید در این مجله صبحگاهی سراغ نمایندگان محترم مجلس خواهیم رفت. بحث بیکاری زنان و بانوان این سرزمین رو بهش خواهیم پرداخت. شاید مثلا اگر 2 یا 3 دهه قبل، 4 دهه قبل، 5 دهه قبل صحبت از بیکاری زنان مطرح می شد، چیز خیلی عجیب و غریبی به نظر نمی رسید، چون مشارکت اجتماعی زنان در سالهای گذشته بسیار بیشتر شده و یه جورایی نگاه دولتها به نقش زن در اجتماع، نقش زن در خانواده و موضوع ادامه تحصیل و به تعبیر بگیم رویکرد دولت‌ها به مقوله اشتغال زنان باعث شده که این نگاه پررنگ بشه. اینکه کرسی‌های دانشگاه بالغ بر 63-64% در اختیار بانوان عزیز این سرزمین هست و قاعدتاً در چنین شرایطی که زنان با یک خیز بسیار ملایم اما قدرتمند حقوقشون رو در طول سالیان گذشته دارن مطالبه میکنن از دولت مردان، از دولت به معنای عمومی و حتی از جامعه، این هم یکی از حقوق اونهاست که وقتی از افزایش آمار بیکاری صحبت میکنیم زنان هم نقش بسیار پررنگ و مهمی دارند. خواهیم پرداخت به نوسانات اخیر قیمت املاک همزمان با افزایش قیمت دلار و نوساناتی که در بازار ارز اتفاق افتاد. مسکن که از سال 91 در رکود به سر می برد و حتی بعد از گذشت 4 سال در سال 95 اون رشد و انفجار تورمی که معمولا هر 4 سال یک بار در کشور اتفاق می افته اتفاق نیفتاد، افزایش بود اما نه انفجاری. همزمان با نوسانات قیمت ارز به یک بار قیمت مسکن افزایش پیدا کرد، به طوری که تا بعد تو برخی مناطق در کلان شهرها و به ویژه پایتخت به حتی به 2 برابر هم رسید و این افزایش قیمت یه جورایی تقاضا رو دچار چالش کرد. به این موضوع خواهیم پرداخت. موضوع پولی نشدن شابک، شابک همون شماره استاندارد بین المللی کتاب، این هم موضوعی است که بهش خواهیم پرداخت انشاءالله. و موضوع آفات کشاورزی در مناطق سیل زده که تا حالا خسارت بود، حالا آفات هم بهش اضافه شده، نگرانی های مسئولین در این زمینه رو هم بهش خواهیم پرداخت. خواهش میکنم ما رو همراهی بفرمایید با این مجله صبحگاهی تا ساعت 8:25. الان ساعت 7:10:30 است.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
وقتی از بیکاری صحبت میشه، البته شاید مثلا دو دهه هست که این نقل رو بر آمار بیکاری وارد میکنن، این که مثلا میگن آمار بیکاری 11.6% یا 12%، بعد میان تقسیم بندی میکنن، میگن فارغ التحصیلان چقدر آمار دارن بیکاریشون. و دیگه این که وقتی محاسبه میکنیم یه جورایی مثلا زنان خانه‌دار رو محاسبه نمیکنیم، جمعیت رو. یه سری بالا و پایین های این چنینی به عنوان چالش در محاسبه ی آمار بیکاری وجود داره. اما امروز در این مجله صبحگاهی و در تلیعی برنامه میخوام به موضوع افزایش آمار بیکاری زنان بپردازیم. اینکه روند افزایشی داشته، یه دوره 5-6 ساله اگر بررسی بکنیم میبینیم که مثلا از 830 هزار بانوی شاغلی که بیکار شدن، این رقم به بالغ بر 1,000,000 و حدودا مثلا 50,000 نفر رسیده. سرکار خانم دکتر معصومه آقاپور علی شاکی، نماینده محترم مجلس، نایب رئیس محترم اول فراکسیون زنان مجلس، روی خط ارتباطیمون هستن، از این دغدغه بیشتر برای ما صحبت بکنن. سرکار خانم دکتر آقاپور علی شاکی، خدمتتون سلام و صبح بخیر میگم.
من هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و تبریک عید شعبانی به خصوص عید بزرگ تمام مسلمانان نیمه شعبان رو به همه عزیزان تبریک میگم.
خیلی ازتون ممنونم. انشاءالله که مایه خیر و برکت برای همه باشه این ایام و این اعیاد و مایه شادی همه باشه
انشاءالله.
خانم دکتر آقاپور علی شاکی، بحث حقوق زنان هست که اینجا مهمه. خب کم نیستن کسانی که، یا متعددند کسانی که آن سوی مرزها حقوق زنان رو مطالبه میکنند، حقوقی که حالا بعضن ممکنه خلاف قانون هم در جمهوری اسلامی باشه. این موضوع هم میتونه موضوعی باشه به عنوان یک دستاویزی برای اونها تا از در واقع میشه گفت حقوق زنان حربه ای برای مقابله با جمهوری اسلامی استفاده کنن. موضوع بیکاری زنان و افزایش آمار بیکاری، البته ما تو این زمینه چالش کم نداریم. من به خاطر دارم سلسله نشست های اندیشه راهبردی که مثلا رهبر معظم انقلاب سالیان گذشته برگزار میشد، هم به حقوق زنان و هم به موضوع خانواده پرداخت و خود معظم الله چندین بار به این موضوع اشاره کرد که ما تو این زمینه کاستی زیاد داریم، چالش زیاد داریم و راه نرفته بسیار داریم. بحث حقوق زنان، جدی ترین حقشون الان چیه که ما خودمون زبان بگشاییم، خود زنی کنیم و بگوییم این مطلب رو، و چطور میشه با مقوله رفع بیکاری زنان این حقوق رو، نمیخوام میگم به طور کامل مستفاد کنیم، یعنی بپردازیم، اما به سمت پرداختش بریم و دائم گلایه و ناله نکنیم. این رو از این جرز میکنم که در دوره‌های مختلف بانوان مجلس تلاش کردن این حقوق رو مطرح کنن، تبدیلش کنن به این مطالبه جمعی و عمومی در جامعه، اما اونطور که باید موفق نبودن. در خدمتی میخوام دکتر.
در رابطه با زنان و اشتغال زنان، خب بحث بسیار بسیار متفاوتی وجود داره و اینکه این یک مطالبه هستش در رابطه با اشتغال زنان، بعد مخصوصا در بخش تحصیل کرده ما، در بخش سطح مدیریتی کشور ما. اینها همه مسائلی هستش که فدراسیون زنان و نمایندگان مجلس با اون درگیر هستن. متاسفانه یکی از آمارهایی که خیلی تکان دهنده هستش در رابطه با اشتغال زنان، مخصوصا در قشر دانشگاهی، چون در رابطه با رشته های تخصصی آماری که به ما دادن غیر رسمی 62% ظرفیت دانشگاه های کشور توسط بانوان هستش که چسب شده، اما نرخ بیکاری این عزیزان توی بخش تحصیل کرده شاید قریب به 70 یا 80%.
فارغ التحصیلان دیگه.
بله،
تحصیلان دانشگاهی.
بله، شما در نظر بگیرید که واقعا چنین پتانسیلی از تو کشور ازش استفاده نمیشه و در مورد اون هزینه هم میشه. و بالاخره فردی که به تخصص فوق لیسانس و دکترا میرسه قاعدتا کشور نسبت به اون هزینه کرده. شخص به این
سرمایه گذاری شده. بله،
و ما بارها و بارها تکرار کردیم و بنده حقیر هم بارها مصاحبه کردم، قرار نیست هیچ زنی جای هیچ مردی رو بگیره.
اصلا هیچ کسی جای هیچ کسی رو نمیگیره. بله.
فقط باید ما ایجاد فرصت بکنیم برای اینها که از این تخصص استفاده بشه.
بله.
من بارها گفتم تنها راه نجات ایران در شرایط فعلی و بحران اقتصادی استفاده از پتانسیل زنان در تمام گروه های اشتغال هست. شما بهترین ماشینم داشته باشید، موقعی که با ظرفیت موتور این ماشین 50% استفاده بشه، هیچ وقت این ماشین دیگه بیشتر از 80 تا 90 تا سرعت نمیتونه تو جاده بره. اما از ظرفیت کل موتور استفاده بشه، حتی با شرایط عادی هم بخواد حرکت کنه 130-140 تا رو میتونه تو جاده بره. ما در رابطه با اشغال، یکی از مواردی که در فرکسیون زنان به شدت روی اون بحث کردیم و الحمدلله هیئت دولت و رئیس جمهور هم پذیرفتن و در دولت 12 سعی کردیم که این سقف شکسته بشه، انتصاب مدیران در لایه‌های میانی و ارشد و استفاده از زنان در این تخصص که الحمدلله موفق هم بودیم. نمیگم که با مدینه فاضله و مطلوبیت
خیلی فاصله داریم. بله،
چون من خودم از آقای رئیس جمهور در مجلس صحبت کردم رو در رو که آقای رئیس جمهور ما توقع داشتیم آقای رئیس جمهور در دولت 12 حداقل 2 یا 3 وزیر زن بذاره. و آقای رئیس جمهور گفتن که آقای رئیس جمهور این مطالبه تمام زنان کشوره.
دولت چشم خود داخل دکتر آقای رئیس جمهور اگر یه همچین اتفاق میفتد، چون سابقه یک وزیر داریم، اما بیشتر از این نداشتیم.
سرگشت گفت خواستیم و نشد. من هم گفتم که خواستیم و نشد جواب نیمی از جمعیت ایران نیست. بعد در رابطه با اشتغال بخش خصوصی و کارآفرینی ما تلاش های خیلی زیادی کردیم. ما الان مثلا برای اولین بار در کمیسیون اقتصادی مجلس 3 زن عضویت این کمیسیون رو دارن. ما 3 نفر، هم خانم دکتر سعیدی هم خانم دکتر حسینی، تلاش کردیم در رابطه با شهرک‌های صنعتی.
درسته.
بانوانی که بخوان فعالیتش روشن تو بخش خصوصی، تعطیلات بسیار خاصی به این زنان تعلق خواهد گرفت در رابطه با گرفتن زمین، شرایطی که هست، شرایط وامشون. در رابطه با وام‌های خود اشتغالی و کارآفرینی، زنان در نوبت مردان قرار نمی‌گیرن. ما خواستیم چون تعداد اینها محدود هستش، گفتیم برای اولین بار در کشور تبعیض روا رو شامل بشه.
بله.
که این زنان توی پیچ و خم‌های اداری و و نوبت دهی قرار نگیرد و بتونن زودتر اشتغال رو فراهم کنن. اما این رو بگم خدمتون، واقعا هنوز که هنوزه من تاکید میکنم که در واقعیت در جامعه ما اونجوری که باید شاید نه فرهنگ جامعه نه دیدگاه مدیران کشور به زنان حتی دیدگاهی نیست که بشه نمره 12 بهش داد.
چه نمره خوبی دادید شما خانم.
هنوز نمیشه داد.
حالا خانم دکتر الان تو مجلس بکنم بانوان 11 نفرن نه یا 13 تا
13 نفر سیز...
جانم
17
نفر بله. و فکر میکنم که به لحاظ حضور بانوان این مجلس از سایر مجلس های گذشته تعداد بانوان بیشتر هست. بله خب یه نگاهی به مجلس 293 نفره اگر بنوزیم که 17 تاشون بانو هستند،
290 نفر
بله 17 تاشون بانوان هستند، و این نگاهی اگر به دولت بندازیم، حالا مدیران میانی رو فرمودید بیشتر شدن
بس.
اما به هر حال نسبت‌ها کمه دیگه
بس.
و جامعه‌ای که نیمی از اونها زنان هستن، و این نکته که خب این باور هنوز وجود نداره که بانوان میتوانند در عرصه‌های کلان مدیریتی کشور خوب عمل کنن. نمونش سازمان وزارت محیط زیست در دولت 11 مجموعه عمل کردشون، من به ضعف‌ها کار ندارم چون ضعف‌ها همه ضعف دارن دیگه بالاخره، اما مجموع اقدامات که صورت گرفت در حوزه محیط زیست خودش بارز هست. کم نداشتیم بانوانی که در حوزه مدیریت موفق عمل کردن. اما خانم دکتر الان ما باید فرهنگ رو عوض کنیم تا نگاه مدیران عوض شه. اگر این باشه خب 4 دهه میگذره، حالا دوره جنگ رو کنار بگذاریم، دوره بازسازی هم کنار بگذاریم، 20 و چند سالی که داره میگذره، اگر واقعا اراده ما بر فرهنگ سازی در این زمینه بود که به حقوق زنان بپردازیم، این که میگم اراده، من مخصوصا ابتدای عرایزم از سلسله نشست های اندیشه راهبردی صحبت کردم که بگم این اراده در کلان سیاست گذار عالی نظام وجود داره، در سطوح دیگه من حالا حداقل دیده نمیشه. باید از فرهنگ جامعه شروع کنیم تا به تعبیری مدیران جامعه به این سمت و سو حرکت بکنن، یا نه اول از مدیران باید شروع کنیم اونها رو مجاب بکنیم که فرهنگ رو به مرور تغییر بدن. مثل کمربند ایمنی، ما 2 سال 3 سال کار فرهنگی کردیم، پلیس کار فرهنگی کرد، بعد قانون گذاری کرد که آن اتفاق باید بیفته. تا این زمینه اگر تو این زمینه خانم آقاپور اگر قانونی وضع نشه، بعیده که ما بتونیم تو کار فرهنگ سازی موفق بشیم. شما بالاخره در مجلس قانونگذاری کشور هستید، هم قانون میگذارید هم نظارت میکنید، چطور نتونستید قانونی بگذارید که بانوان بتونن حقشون رو بگیرن تو این زمینه؟
اگر از ما قانون گذاشتیم،
نه خب بعد اجراش مهم دیگه.
ما الان خیلی از موارد قوانینی هستش که حتی 5% اون قوانین ها اجرا نمیشه. ما در برنامه 6 توسعه ماده 101 و 102 کامل این مورد رو تشریح کردیم و تاکید کردیم که از بانوان استفاده شه. در شرایط فعلی برای هر وزیری که اومد، حتی نامه هاشون در سایت ها موجوده، ازشون درخواست کردیم برای رأی اعتماد که حتما 30% از مدیرانشون رو از بانوان استفاده کنن. و جدیدن هم قانونی رو داریم میزنیم در رابطه با اصلاح قانون انتخابات و در این اصلاح به شدت تاکید کردیم. اول از چیز شروع کردیم 30%، اما حالا با رایزنی های متفاوت گفتیم کف حداقل در لیست احزاب و چون قرار انتخابات استانی باشه حداقل کف 1/6 تعداد نمایندگان هر استان بعد از بانوان استفاده بشه و استانهایی که کمتر از 6 نماینده دارن حداقل 1 بعد از زنان کشور ما در لیست وارد بشن، که این تلاش ها داره مستمر انجام.
به اسفند میرسه این قانون؟
در رابطه با قانون انتخابات
دیگه.
بله فکرم امروز دیگه دو تا مادهش بیشتر نمونده. تصویب بشه 62 ماده هستش و تقدیم شورای نگهبان میشه و ما امیدوار هستیم که حتی در رابطه با استانی شدنشون هم اگر مثلا بگر نه همون شهرستانی باشه، بالاخره احزاب یک لیست استانی خواهند داشت و این کار باید انجام بشه. اما در بخش فرهنگی من اعتقادم بر اینه که ما از همه بردارا برای رسیدن به اون فرایند در همه مسیرها باید استفاده کنیم. یه فرهنگ سازی من اعتقادم بر اینه که قبل از آقایون باید خود خانوم ها هم این رو باور کنه،
بله،
وارد صحنه بشه.
باور دارن که 62 درصد کرسی های دانشگاه رو در اختیار دارن.
بله، باید این رو در بخش های مدیریتی و اشتغال هم باور کنن. بکنیم با در کشورهای همسایه، من کشور پاکستان رفته بودم.
بله.
فکر کنید تو کشور پاکستان 320 نماینده،
بله،
95 تاش خانم بودن. بله. رئیس مجلس هم خانم بود. در کشور عراق همسایه ما، ما میتونیم خودمونو با این کشور رو مقایسه کنیم دیگه.
بله.
کنارشون هستیم.
بله.
و در کشور عراق 30% مصوبشون هست.
بله.
یعنی 30% لیست ها باید خانم باشه. حتی خانم ها رأیشون با همدیگه مقایسه میشه.
دوست.
نه با آقایون.
بله. متشکرم خانم دکتر آقاپورعلی شاهی، آرزوی موفقیت میکنیم برای شما و امیدواریم زنده بمونید. امیدواریم قانونی که روش دارید کار میکنید، حالا البته قانون انتخابات شدن استان شدن انتخابات در مجلس یه مقدار چالش داره، حالا اون بحث بانوانش که شاید نقطه قوتش باشه، امیدواریم با رفع چالش های این قانون ما شاهد مجلسی باشیم که فقط قانون تصویب نکنه، ماشین امضای قانون نباشه، ابزارهای نظارتیش قدرت پیدا بکنه و نخبگان وارد مجلس بشن. سپاسگزارم خانم دکتر.
ما هم تشکر میکنیم از شما. من آرزو دارم که انشاءالله در مجلس بعدی به جای 6% کل تعداد نمایندگان ما حداقل 30% بانوان باشه
انشاءالله. به حال آرزو بر جوانان که عیب نیست خانم آقای دکتر آقاپور، انشاءالله که محقق بشه.
100% محقق.
خدا حافظتون باشین.
خیلی هم محقق باشین. خیلی هم
صبح و گفتگو. چشم بسته یعنی صبح شده، یه روز تازه یعنی صبح شده، چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه، یعنی صبح شده. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید. در صبح و گفتگو تیز و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید.
دوست دارم عاشق شم، یکی بیقرارم باشه، شاید امروز پیدا شه.
صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
بله، به موضوع دوم برنامه بپردازیم. نوسانات اخیر قیمت املاک. سال گذشته قیمت املاک بسیار افزایش پیدا کرد و به طوری که تقاضا در حوزه مسکن کاهش پیدا کرد، به ویژه در کلان شهرها و پایتخت، اما قیمت پایین نیومد. نمیخوایم خیلی بحث عمیق کارشناسی تو این زمینه بکنیم، میخوایم واقعا بگیم الان این نوسانات از کجا ناشی میشه، آمارها چی میگه و آیا در سال 98 پیش بینی افزایش قیمت اتفاق میفته یا خیر. آقای مهندس ایرج رهبر، رئیس محترم کانون سراسری انبوه سازان، و آقای دکتر حسام عقبایی، نایب رئیس محترم اول اتحادیه مشاوران املاک استان تهران، رو خط ارتباطی مون هستن. البته آقای عقبایی هنوز به ما نپیوستن. آقای مهندس رهبر خدمتتون سلام میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای راسخ
زنده باشید. قربون شما.